بازیگران به ترتیب جای نقش: نوشین حسنزاده، رازیه مومیوند، سید مجتبی طباطبایی، پریسا مقتدی، محسن بهرامی، مهدی نمینی مقدم، شیما جانقربان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
دیر نشده باشه.
ببخشید خانم.
بفرما.
ببخشید خانم، اینجا محله سرشوره.
بله خودشه، ظاهری خواهد.
بله اگه خدا قبول کنه.
میخوای بری بازار سرشور یا میخوای بری حرم آقا امام رضا؟
میخوام برم حرم آقا، راهو گم کردم.
همین راسته رو برو، همینو بری میخوره به حرم.
ممنونم خواهر، خدا خیری بده.
خیر ببینی، مارم دعا کن.
محتاجم به دعا. چش
عجب بوی مرکبی، اهالی این کوچه باید همه کاتب میشدن بس که بوی مرکب این چاپخونه سربی تو مشامشونه.
کیه؟
سلطنه تماس جواد قابله. شما چرا آسیب جواد؟ کسی دیگه ای نبود در واکنه؟
خوش آمد، بفرم.
سلام، دیر که نکردم.
بله که سلام خواهر، به موقع تشریف آوردید. گمونم کم کم برخشه.
به سلامتی، ببخشید گرفتار یه زاویی شدم، دیر شد با اجازه.
خواهش، بفرم.
تو کدوم اتاق آقازاده خانم؟
اتاق چسبیده به آشپز خونه.
شما نیاین، همینجا ذکر بدید آروم شید.
بله.
اتاق چسبیده به آشپز خونه.
سر چو خسرو خاور، علم بر کوه ساران زد. به دست مرحمت یارم در امید باران زد.
زاو ندیده بودیم شعر بخونه دم فارغ شدن.
سلام سلطنت خانم.
سلام به روی ماهت. این دومی هم اگه پسر باشه اسمشو چی میذارین آقازاده خانم؟
اگه پسر باشه اسمشو میذاریم علی.
دختر باشه چی؟
فرزند دوم آقازاده خانم و سید جواد پسر بود. در گوشش حاج شیخ غلام حسین اذان و اقامه گفت. نامش را علی گذاشتند و از کودکی علی آقا صدایش زدند. سید علی خامنه‌ای. شخصیت اول این قصه سید علی خامنه‌ای است که در سال 1318 به دنیا آمد و این قصه تا عنفوان جوانی او یعنی سال 1336 پیش خواهد رفت. سید علی خامنه‌ای در یک روز بارانی در خانه ای خشت و گلی در کوچه حوض نصرت الملک چشم به این جهان باز کرد.
ما عرض کنم که 8 خواهر و برادر بودیم. ببینم درست گفتم؟ بله. از 2 مادر، یعنی پدرم 3 فرزند داشت که هر 3 هم دختر بودن. از یک خانمی، بعد اون خانم فوت کرده بودن، با یه خانم دیگه ازدواج کرده بودن. ما ها بچه های این خانم دوم بودیم. ما هم 5 نفر بودیم، 5 برادر و 1 خواهر، و در این 5 نفر من دومی بودم.
ما مبارک ها باشه آسد جواد. پسر چشمتون روشن. بفرمین بفرمین بغلش کنین.
جانم حالا آقازاده خانم چه؟
خوب خوب نگران نباشین.
خدا رو شکر دست شما درد نکنه. خدا خیرتون بده سلطنت خانم.
باعث سربلندیمه که بچه امام جماعت مسجد سرشور من به دنیا بیارم. ایشالله ولیمه بدید منم قابل بتونید خدمت برسم.
ولیمه؟ اونم تو ماه سفر؟
شاید حرفم بی ربط باشه آسف جواد، ولی شنیدین چه کاروانی رو انداختن برای جشن عروسی ولیت تو کاخ گلستان پایتخت؟
بله بله، اروبیا بریزو به پاش، کلی مهمون از چهار گوشه دنیا، همه ریخت و پاچه یه طرف، بزن و به کوه شادی تو 28 سفرم یه طرف.
بله.
شخصیت دیگر قصه ما محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزی فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در کاخ گلستان تهران پایین پلکان سنگی دو سرباز با لباس و حمایل نظامی مثل میخی بر زمین بدون حرکت ایستادند. مقامات دربار جلوی در اصلی امارت با لباس‌های فاخر به میهمانان پادشاه خوش آمد می‌گویند. میهمانان عالی مقام از مصر، ترکیه، فنلاند، هلند، لهستان، شوروی، انگلستان و آمریکا داخل کاخ می‌شوند. فقط به قاعده 5 هواپیما مهمان ویژه از انگلستان آمده است. هیئت مصری از بقیه مدعوین بزرگتر است. جمعی از مقامات کشوری و لشکری مصر همراه عروس خانم به ایران آمدند. گارد احترام موزیک می نوازد. همه منتظر شرفیابی زوج خوشبخت هستند. کمی دورتر ولی عهد ایران محمد رضا پهلوی و همسرش فوزی فؤاد شاه دخت مصر نشسته بر کالسکه سلطنتی به محل جشن ازدواجشان نزدیک می شوند. چشمهای روشن و درخشان فوزیه خیره به چشمهای پر از خواهش و تمنای ولیعهد است.
چقدر این لباس برازندتونه؟
اعلی حضرت رضا شاه در مدت زمان کوتاهی لباس پوشیدن زنهای ایرانی رو امروزی کردن.
بله، پدرم خیلی زحمت کشیدن ولی راه درازی در پیشه تا همه زنهای ایرانی مطابق مد روز لباس بپوشن.
خانمهایی که من این چند روز دیدم شبیه زنهای اروپایی لباس می پوشن.
این چند روز شما فقط فرصت کردید زنهای طبقات بالا رو ببینید. خبرش رو دارم، رفته بودید تجریش.
تک و توک زنهای چادری هم دیدم.
بانوان با دل جرأتی هستند که هنوز چادر به سر می کنن.
چادر مشکی زیبایی زنان ایرانی رو چند برابر می کنه.
به زنهای ایرانی حسادت میکنی؟
به نظر شاهزاده من با این ظاهر زیبا باید به زنان زیبارو حسادت کنم؟
ملکه مادر گفته بودن شاه دخت درباره زیباییشون خیلی حساسن.
حساس و بدون گذشت.
پوزش میخوام، منظوری نداشتم. به هر حال پدر به شدت پیگیر کشف حجاب زنها هستن. اگه مخالفت آخوندها و مذهبیها نبود کار زودتر از اینها یک سره می کردن. مثلا مشهد یه شهر مذهبیه، اونجا آخوندها مردم رو به شدت تحریک می کنن.
کسی هم بابت این ماجراها کشته شده؟
متاسفانه بله، شخصا گزارش تیمسار پاکروان استاندار مشهد رو شنیدم. مامورا چاره‌ای نداشتن، مجبور بودن دست به اسلحه ببرن. حکومت داری شوخی نیست عزیزم.
از ازدواج با یک مرد شجاع و نترس بسیار خرسندم.
سپاسگزارم.
یادتون باشه قرار شد بعد از مراسم به اصفهان بریم.
اصفهان، شیراز و شهرهای دیگه.
ایران واقعا کشور بزرگیه.
کم جمعیتی خیلی از مناطق مرکزی ایران به استثناء اصفهان و کرمان مشکل بزرگی شده برامون.
من شنیدم شهرهایی مثل اصفهان و اردبیل در قرنهای گذشته پایتخت بودند.
شوش، اکباتان و تخت جمشید هم در طول تاریخ مرکز و محوریت داشتند. ولی رشد جمعیت، ثروت و پیشرفت شامل حال همه شهرها نشده. بخشهای مرکزی محروم موندن.
من به فرهنگ و هنر و آثار باستانی ایرانی خیلی علاقه‌مندم.
چه چیز فرهنگ ایران براتون جالبه؟
شعر و شاعری، نبرد رستم و سهراب در شاهنامه، اشعار سعدی و حافظ.
معلم خوبی داشتی.
مثل شما که اینقدر خوب زبان و ادبیات فرانسه رو یاد گرفتید از مادام عرفا. گفتید عاشق زندگی نامه سن لویی هستید.
بله بله، منو یاد انوشیروان عادل میندازه.
انوشیروان ایرانیه؟
22مین شاه ایرانی که حکومتش رو در تیسفون بنا کرده. علاوه بر بخشندگی، یک فرمانروای مقتدر بوده که هم هرج و مرج‌های داخلی رو از بین برده، هم در نبرد با دشمن خارجی پیروز شده و با رومی‌های صلح‌نامه 50 ساله امضا کرده.
تیسفون در عراق نیست؟
بانو، ایران باستان خیلی وسیع بوده.
از علایقتون به بزرگان فرانسه میگفتید.
به افرادی مثل هانری چهارم، لویی چهاردهم و ناپولئون، پتر کبیر، کاترین کبیر، الیزابت اول و فردریک کبیر علاقمندم. من ولی عهد ایران زمینم. زندگی رجال سیاسی دنیا به ویژه اروپایی ها برام سراسر درس و پنده. شرقی ها برای پیشرفت و ترقی ناگزیرن از اروپایی ها یاد بگیرن.
شاهزاده، شما تفاوت زیادی با پدرتون دارید. در رفتار شخصی، تعامل با نزدیکان، نگاه به دنیا و خیلی چیزای دیگه.
من واقعا بابت ازدواج با خانم باهوش و نکته سنجی مثل شما به خودم تبریک میگم. پدرم آدم خودساخته یعنی که همه عمر درگیر جدال با اشرار بودن. برای همین فرصتی بابت آشنا شدن با ترقیات و پیشرفتهای اخیر اروپا رو نداشتن.
مایلم شاهزاده، وقتی رو هم برای آشنایی با فرهنگ و تمدن شرق به خصوص مصر صرف بکنم.
با کمال میل. ایران و مصر قرابت زیادی با هم دارن.
مصر مهد تاریخ کهنه.
اهرام ثلاثه، خوفو، خفره و منکوره.
هرم خوفو بزرگترین هرم و از عجایب هفتگانه است. میدونستی هرم فرعون بوده؟ دو تا اتاق داره، یه اتاق بزرگ در بالا برای فرعون و یه اتاق کوچکتر در پایین برای ملکه.
در حیات و مرگ معتقد به جدایی زن و شوهر نیستم.
این نگاهو فقط یه شاهزاده خاص میتونه داشته باشه.
متشکرم.
کاش تهرانم رودی مثل رود نیل داشت، رودی که من میتونستم دلتنگیام اونجا ببرم. راستی میدونستی در مصر باستان اسم نیل خپی بوده؟
نمیدونستم، فقط میدونم که نمیذارم در تهران دلتنگ بشید. باز هم از مصر برام بگید.
میدونستید اکثر پیامبران الهی از منطقه بین النهرین و مصر بودن؟
ایران هم مهد تمدن ایلامیه.
نمیدونستم.
تمدن شهر سوخته و تمدن جیرفت رو هم داریم.
ویژگی تمدن ایلامی چیه؟
در تمدن ایلامی بر روی لوح‌های گلی قوانین پادشاهان رو می نوشتن.
اونطور که شنیدم رشد علمی ایران در صده‌های قبل از اسلام بوده.
پدرم سعی کردن تاریخ با شکوه قبل از اسلام رو معرفی کنند. به عنوان نمونه تأسیس فرهنگستان زبان فارسی، بازسازی آثار باستانی و بناهای تاریخی و برگزاری جشن هزاره فردوسی.
مثل بچه ها داریم کجا نیاکانمونو میدیم.
به خصوص تو روزی که برای ما روز عشقه.
خواهی نخواهی این پیوند با سیاست گره خورده.
بانو، از مراسم عقدمون توی قاهره راضی بودی؟
بله، با شکوه بود. روی آب به قصر رویایی فکر میکردم که با شما و فرزندانمون توی اون زندگی خواهیم کرد.
بانو فوزیه، فرزندانمون؟
بله، با فرزندان زیاد مخالفتی دارید؟
فکر کنم گرفتارتر از اونی هستم که به فرزندان زیاد فکر کنم.
تحت هر شرایطی رویاهای بزرگ رو نباید فراموش کرد.
موافقم.
با همه این حرفا، عروسی در تهران چیز دیگه ایه.
شاید چون ایرانی ها بسیار مهمان نوازن.
راستی چرا بیشتر روزنامه ها منو به عنوان دختر ملک فؤاد معرفی میکنن؟
همه اینها به خاطر احترام عزیزم.
یه سوال
جان.
در ایران نوعی سکوت حاکمه. پادشاه واقعا هیچ دشمنی نداره؟
به نظرم طی این چند روز شاه دخت رادیو بی بی سی گوش دادن.
بله، در ایران رادیو نداریم.
مشکل در نصب ایستگاه فرستنده است که به زودی برطرف میشه.
خوشحالم از شنیدن این خبر.
یه دستگاه فرستنده یه موج متوسط از کمپانی تلفن کن آلمان و دو دستگاه از انگلیس خریداری شده.
رادیو قاهره یه برنامه پخش قرآن داره که در جهان اسلام شنیده میشه.
در ایران هم به زودی رادیو شروع به کار میکنه و صدای ترقیات ایران رو به گوش همه میرسونه.
فعلا که رادیو بی بی سی و رادیو برلن شنیده میشه.
رادیو لندن علاوه بر اخبار، ساز و آواز و نمایشنامه هم داره.
بخش اخبار مشتری بیشتری داره.
مردم دوست دارن از آخرین اخبار دنیا مطلع بشن.
من هنوز پاسخ سوالمو نگرفتم.
دلیل سکوت حاکم بر کشور اینه که همه از پدرم راضی هم.
ولی در مهمانی دیشب زنهای مقامات از رفتار خشن علیه مخالفان حتی دوستداران پادشاه میگفتن.
یک کلاغ چل کلاغ میکنن.
متوجه نشدم.
این یه مسئله. زبان فارسی پر از مسئله.
نکته جالب این بود که زنا خیلی یواشکی با من حرف می زدن.
یواشکی؟
بله، می گفتن شوهرانمون در خلوتم جرأت ندارن از پادشاه انتقاد کنن.
اغراق می کنن.
می گفتن که پادشاه کینه‌ایه و حتی به دوستان هم رحم نمی کنه.
اینها همه ریشه در اخلاق خاله زنک های درباری داره. هرچند عملا دربار عریض و طویل و حرم سرا نداریم.
خوب شد گفتید. نظرتون راجب حرمسرا چیه؟
پدر تاج شاهی بر سر نمیذاره، حرمسرا نداره و همیشه جامعه نظامی میپوشه.
در اینجا رابطه مادر شوهر و خواهر شوهر با عروس چطوره؟
عزیزم، شما با یک خاندان سلطنتی ازدواج کردید.
حسادت این حرفا سرش نمیشه.
من تمام قد در خدمت عروس خانم هستم.
راستش مادرم نسبت به شاه دخت اشرف نظر مثبتی نداره.
اشرف زیادی شلوغه.
برعکس ولیعهد که سر به زیر و خجوله.
نظرتون رو قبول دارم.
خدا کنه این مسائل به روابط زناشویی ما حتم نزنه.
خیالتون راحت.
محمد رضا جان.
جانم.
نکنه امور سلطنت باعث بشه منو فراموش کنید.
به نظرتون مردی که تحصیل کرده اروپاست میتونه اینقدر فناتیک باشه؟
اروپا که بودید فقط درس میخوندید؟
بله بله بله، چون تحت تعلیم یک سرپرست خشک و مقرراتی بود.
بازی گوشی نمی کردید؟
جرأتش رو نداشتم.
چرا؟
از فعالیت های روزانم به پدرم گزارش می دادم.
بس باید قدردان پادشاه باشم.
همینطوره.
چرا اینطوری نگاه می کنید؟
زنی به زیبایی شما ندیدم.
خوشحالم از شنیدن این حرف.
منم خوشحالم از ازدواج با یک زن زیبا و افسانه.
موج ارغوانی. به نام
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
Bye.